تشکر سالم محمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که به زودی برخی از احزاب و جریانهای سیاسی کاندیدهای مورد نظرشان را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان روی کاهش تلفات افراد ملکی در این کشور تاکید کرده است. معاون قماندانی امنیه ولایت لوگر ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی در این ولایت به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است و تیاره حامل انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که به مقصد ارجنتاین پرواز کرده بود به جرمنی بازگشت. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی روی کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان تاکید کرده است. محمد اشرف غنی امروز در توییتر نوشت که کشتار تصادفی افراد ملکی در حمله هوایی در ولایت هلمند به طور غم‌انگیز یادآوری از این میکند که جنگ در افغانستان برای یک مدت طولانی ادامه یافته است. آقای غنی نوشته است که در این حمله 18 تن از جنگجویان دشمن نیز کشته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما دیروز گفت که یافته‌های ابتداییش نشان می‌دهد که در یک حمله هوایی در ولایت هلمند تقریبا 23 فرد ملکی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان قبلا گفته بود که طالبان بر روز سه‌شنبه از یک ساختمان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بالای نیروهای افغان و مشاورین آمریکایی آتش گشودند و سپس آنها خواهان حمله هوایی شدند. اما به گفته این ماموریت نیروهای پیاده اطلاع نداشتند که در داخل این ساختمان و یا در نزدیکی آن افراد ملکی حضور دارند. مقام‌های محلی در گرمسیر گفتند در این حمله هوایی یک خانه هدف قرار گرفته و در نتیجه حداقل 30 تن از افراد ملکی کشته شدند. یاسین خان والی هلمند گفته است در حمله هوایی به طالبان مسلح و هم به ملکی‌ها تلفات وارد شده است. یونما به روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت بسیاری از قربانیان زنان و اطفال هستند. معاون قماندانی امنیه ولایت لوگر ادعا میکند که در جریان عملیات نظامی در شهرهای کابل لوگر به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. سمونمل محمد ایوب وردک که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد اما نگفت دقیقاً به چه تعداد از مخالفان مسلح دولت کشته و یا زخمی شدند. و افزود که در جریان این عملیات شماری از مناطق در شهرهای کابل لوگر نیز از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده و یک مقدار مواد انفجاری و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده است. این عملیات نظامی از چند روز به این سو به هدف بهبود وضعیت امنیتی شهرهای لوگر کابل ادامه دارد. مخالفان مسلح دولت افغانستان در مورد ادعای وارد شدن تلفات به آنها در جریان این عملیات نظامی تا حال چیز نگفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که بیشتر از 12 کیلوگرم مواد مخدر نوی هروئین در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل و میدان هوایی ولایت بلخ توسط پلیس سرحدی کشف و ضبط شده است. به گفته وزارت داخله دو تن از قاچاقبران که بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر نوی هروئین را در بکس‌های سفری و قالینچه به شکل ماهرانه جابجا نموده و می‌خواستند که این مواد را به خارج از افغانستان انتقال دهن امروز از سوی پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت شدند و مواد مخدر کشف و ضبط گردید. همچنان به گفته وزارت داخله یک قاچاقبر دیگر در میدان هوایی بین المللی بلخ که مقدار 2 کیلوگرم مواد مخدر هروئین را در یک بایک سفری جاسوسی و میخواست مواد متذکره را به خارج از کشور انتقال دهد امروز از سوی پلیس سرحدی در میدان هوایی ولایت بلخ بازداشت و مواد مخدر ضبط شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تیاره حامل انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که به مقصد ارجنتین پرواز کرده بود به جرمنی بازگشت. قوای هوایی جرمنی میگویند که در این مورد بررسی را آغاز کرده است. مرکل به هدف اشتراک در اجلاس سران گروه 20 به ارجنتین میرفت. تیاره ایربس A340 حامل صدر اعظم جرمنی اواخر دیروز در میدان هوایی شهر کلن به طور مسئول نشست کرد. گیدو هنریش فرمانده قوای هوایی جرمنی گفت پیلوت های تیاره در فضای هلند متوجه شدند که سیستم ارتباطی تیاره دچار مشکل شده است و این مسئله سبب شد که این تیاره به جرمنی بازگردد. دفتر انگلا مرکل گفت مرکل و یک هیئت کوچک به شمول وزیر مالیه جرمنی در یک تیاره دیگر دولتی اوایل امروز به مادرید رفتند و سپس از آنجا در یک تیاره تجارتی رسپار ارجنتین شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز اعلان کرد که کشورش مانع مردان روسی به اوکراین شده است. این شهروندان روسی که از ورودشان به اوکراین ممانعت شده بین 16 تا 60 سال عمر داشتند. این اقدام پس از تشدید تنش‌ها میان اوکراین و روسیه روی دست گرفته می‌شود. تنش‌ها میان دو کشور بعد از آن افزایش یافت که گارد ساحلی روسیه به روز یکشنبه هفته جاری بالای یک کشتی‌های نیروی بحری اوکراین در نزدیک منطقه کریمیا آتش گشود. 3 کشتی و 24 عملی آن را بازداشت کرد. روسیه در سال 2014 کریمیای اوکراین را جزء قلمروش ساخت و مسکو گزارش سازمان صحی جهان را در مورد شمار واقعات HIV/AIDS در روسیه رد کرد. این گزارش نشان می‌دهد که پارسال بالاترین شمار واقعات HIV در اروپا در روسیه ثبت شده است. ویرونیکا اسکورت سووا وزیر صحت روسیه امروز به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت به اساس آمارهای دولت روسیه شمار واقعات جدید HIV در این کشور به 85,802 مورد می رسد، نه 104,000 واقعه که در گزارش ذکر شده است. وزارت صحت روسیه و اداره حفاظت از مصرف کنندگان در این کشور می گویند که یافته های این گزارش حقیقت ندارد، زیرا بسیاری مردم نسبت به جاهای دیگر در اروپا در روسیه مورد آزمایش قرار می گیرند.
ساعت 6:37 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده. برخی از احزاب و جریانات سیاسی در افغانستان میگویند که به زودی کاندیدان مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کشور معرفی میکنند. جدیت مذاکرات صلح افغانستان و ترکیب هیئت طالبان در این مذاکرات. مقامات امنیتی افغان میگویند که به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی اقدامات لازم را پیش گرفتند. و بیماران افغان که برای معالجه به ترکیه می روند 90% راضی هستند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان میگویند به زودی کاندیدهای مورد حمایت آنان در ریاست جمهوری سال آینده مشخص خواهند شد. جمعیت اسلامی میگوید اگر تلاش‌ها برای معرفی یک کاندید از داخل ائتلاف بزرگ ملی نتیجه ندهد، جمعیت کاندید خود را مشخص خواهد کرد. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هم گفته است تا یک هفته دیگر کاندید مورد حمایت آن مشخص می شود. اما حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، اعلان کرد که او از جمله کاندیدان است. نشرات پارسا گزارش می دهد.
با نزدیک شدن زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان، برخی جریان‌های سیاسی سرگرم ریزنی‌ها برای رفتن به مبارزات انتخاباتی اند. محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، یکی از چهره‌های سیاسی است که از کاندیداتوری خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. تواب غرزنگ، سخنگوی دفتر آقای اطمر، روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
ما با جریان‌های مختلف مطرح در کشور در حال مذاکره و مشوره هستیم و به خواست خداوند جل جلاله به کارزارهای رسمی انتخابات آینده ریاست جمهوری با اعتبارترین تکت و ملیترین تیم وارد مبارزات رسمی خواهد شدیم. همه مردم و جریانهای مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و تیم ما نمایندگی خیش را احساس خواهد کردن.
در همین حال برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که محمد یونس قانونی و محمد محقق از اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به عنوان معاونین اطمر در این تکت شامل خواهند. بود. موفق به برقراری تماس با آقایان قانونی و محقق نشدیم، اما محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی و عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا حال محقق و قانونی در این باره تصمیم نگرفتند. با گفته وی، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی مردم افغانستان است، تلاش می کنند تا یک کاندیدای مورد حمایت جمعی این ائتلاف را معرفی کنند. با گفته وی، اگر این تلاش ها نتیجه ندهد، جمعیت اسلامی کاندیدای خود را برای انتخابات معرفی خواهد کرد.
جمعیت در صورت که به نتیجه نرسند از بین ائتلاف بزرگ ملی و یک کاندید واحدی، یا اینکه مثلا از بیرون از کاندیداهای بیرون هم اونا به نتیجه نرسن، در نهایت هم جمعیت هم یک کاندید معرفی خواهد کرد. اما فعلا معتقد به همه بینیم که از مجموعه ائتلاف بزرگ یک کاندید داشته باشیم که تا فعلا نه قانونی صاحب نه محقق صاحب هیچ کدام از ائتلاف جدا تصمیمی نگرفتند.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که بر اساس تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است تا 3 هفته دیگر ثبت نام کاندیداها برای انتخابات 31 حمل سال آینده آغاز شود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در انتخابات سال آینده کاندیدا خواهد بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز جمعه به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در مشوره با مردم و بزرگان سیاسی تصمیم خواهد گرفت. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز سرگرم رایزنی ها درباره چگونگی اشتراک در انتخابات سال آینده است. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب روز جمعه به رادیو آزادی گفت بحث‌های آنان با احزاب و جریان‌های مهم سیاسی در جریان است تا از یک کاندیدا در انتخابات 31 حمل سال آینده حمایت کنند.
گفتگوها از اقرارات شدید جریان دارد. ان شاء الله در یک هفته بعدی کاندیدای مشخص و مورد حمایت حزب مشخص خواهد شد.
همزمان با این سخنگوی دفتر محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان و رئیس کمیته سیاسی و روابط بین المللی شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید آقای داودزی با یک تیم قوی وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد. سید میثم احسانی که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بحث ها درباره تکت انتخاباتی آقای داودزی با احزاب و جریان های سیاسی در جریان است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی بر کاهش تلفات ملکی تاکید نموده است. ارگان های امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی به نیروهایشان سفارش کردند تا در این زمینه توجه لازم نمایند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک اعلامیه از طرف های درگیر خواست است که افراد ملکی را هدف قرار ندهند. با این همه گروه حفاظت از افراد ملکی در افغانستان می گوید که با وجود همه تعهدات صورت گرفته در جریان ماه جاری میلادی باز هم تلفات افراد ملکی در 16 ولایت ثبت شده است. جاوید حسنزاده موضوع را پیگیری کرده است.
همزمان با سفارش ها و نگرانی کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص تلفات افراد ملکی در افغانستان، نهادهای امنیتی افغانستان از چگونگی برخی تغییرات در عملیات ها خبر می دهد. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که برای نیروهای امنیتی دستور داده شده است تا در ماموریت نظامیشان حفاظت از افراد ملکی را در نظر داشته باشند.
با تمام نیروهای امنیتی افغانستان ما بخصوص برای پلیس ما وظیفه دادیم که در جریان عملیات ها دقت لازم را بکنند، عملیات های شبانه را کاهش دادیم، استفاده از اسلحه سنگین در جریان شد، استفاده از نیروهای هوایی در انجام شب. این مقابله بوده که یک سلسله محدودیت ها را ما وضع کردیم تا اینکه خدای نخواسته در جریان ماموریت نظامی ما سیاسی بود.
در این حال غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که نیروهای دفاعی افغانستان وظایفشان را مطابق با طرز العمل ها انجام داده و با تمام قوانین جنگی پابند میباشند. وی بلند بودن سطح تلفات افراد ملکی را به مخالفان مسلح نسبت میدهد، اما طالبان همیشه این گونه ادعاها را رد کرده و عامل بلند بودن سطح تلفات افراد ملکی را بمباردمان های هوایی خواندند. این در حال است که رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک اعلامیه تازه به نشر رسیده رقم بلند تلفات افراد ملکی را برای افغانها و جامعه جهانی در داور خوانده است. پیتر مور در کنار نگرانی از تلفات افراد ملکی ابراز امیدواری کرده است اگر گفتگوهای صلح در افغانستان کامیاب و یا ناکام می شود باید تعهدات در قسمت هدف قرار ندادن افراد ملکی از سوی جناح‌های درگیر موجود باشد. در اعلامیه منتشر شده از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ تلفات افراد ملکی در سال 2018 میلادی خطرناک خوانده شده و در آن آمده است که تنها در 6 ماه اول این سال 1692 تن کشته شده است. این اعلامیه بر روز سه‌شنبه پس از ملاقات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در حاشیه نشست ژنو منتشر گردید. در این حال گروه حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید که با وجود تعهدات انجام شده از سوی جناح‌های درگیر تلفات افراد ملکی متوقف نشده است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه به رادیو آزادی گفت که آنها در همین ماه جاری میلادی گزارش‌ها از تلفات افراد ملکی در 16 ولایت افغانستان را ثبت کردند.
هر ماه ما تلفات افراد ملکی را که جمع میکنیم ارقامشان بالا میره. هر روز تکرار میشه، تکراراً افراد ملکی هدف قرار میگیره و بلندترین تلفات در کابل بود و بعدا در هلمند بود و بعدم سایر ولایت. ما در 16 ولایت این ما تلفات افراد ملکی را داریم.
با گفته وای در حمله انتحاری هفته گذشته در یک نشست مذهبی در کابل 55 تن کشته شد و پس از آن روز گذشته حمله اسوی نیروهای خارجی در هلمند این را نشان داد که روند تلفات دلخراش افراد ملکی ادامه دارد.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
با جدی شدن پروسه صلح افغانستان و بلند شدن سر و صداها در مورد آن، طرف های زیردخل هم برای تسریع روند پروسه صلح هیئت هایی را به این منظور تعیین کردند. امریکا زلمه خلیزاد را به حیث نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرده. حکومت افغانستان یک هیئت 12 نفری را برای پیشبرد این مذاکرات معین نموده و طالبان هم اعلان کردند که برخی افراد دیگر را در دفتر قطر شامل می سازند تا در مذاکرات با امریکا سهم بگیرند. آگاهان در مورد هیئت مذاکره کنندگان طالبان در قطر دیدگاه های متفاوت دارند. یکی از این آگاهان این هیئت را با صلاحیت میخواند و میگوید که اعضای سیاسی و نظامی طالبان در آن شاملند، اما دیگری بدین باور است که این هیئت صلاحیت تصمیم گیری را ندارد. این که در هیئت مذاکره کنندگان طالبان در قطر کدام اشخاص شاملند در گزارش مفصل از فرشته نگاه میشنوید.
هیئت مذاکره کننده طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر را اشتن تشکیل میدهد. شیر محمد عباس استانگزی که رهبری نیت را به عهده دارد از ولایت لوگر است که بخش از تحصیلاتش را در هندوستان انجام داده و از عربی شوانزه کابل فارغ شده است. او در رژیم طالبان به عنوان معین وزارت خارجه و معین وزارت سرطامه وظیفه انجام داده است. پس از سرنگونی رژیم طالبان عضو کمیسیون سیاسی این گروه و از سال 2014 میلادی به این سو رئیس دفتر طالبان در قطر است. مولوی عبدالسلام انفی که از ولایت فاریاب است بیشتر تحصیلاتش را در مدارس مختلف پاکستان به پیش برده. او در رژیم طالبان نخست ریاست تعلیم و تربیه ولایت فرا را به عهده داشت و سپس به عنوان سرپرست وزارت معارف ایفای وظیفه کرد و پس از اینکه طالبان مجبور به فرار از کابل شدند، عبدالسلام انفی از سوی این گروه مسئول نظامی در جوزجان تعیین شد. او در حال حاضر در دفتر سیاسی قطر طالبان است و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده می باشد. مولوی شهاب الدین دلاور در ولایت لوگر تولد شده، سپس با خانواده‌اش به پشاور رفته و در آنجا از مدرسه اقانی اکورختک فارغ شده است. او در رژیم طالبان جنرال کنسول پشاور بود و سپس به حیث سفیر افغانستان در اسلام آباد و عربستان سعودی کار کرد. او نیز اکنون در جمع نماینده های گروه طالبان در دفتر قطر و عضو هیئت مذاکره کننده این گروه می باشد. قاری دین محمد انیف باشنده ولایت بدخشان است که در جنگ علیه نیروهای قشون سرخ نیز سهم گرفته است و در اوایل ایجاد گروه طالبان با این گروه پیوست. در زمان قدرت طالبان در کابل به عنوان وزیر پلان و وزیر تحصیلات عالی کار میکرد. پس از سرنگونی رژیم طالبان نخست مسئول نظامی طالبان در بدخشان بود و سپس با ایجاد دفتر قطر طالبان در 2013 عضو این دفتر شد. محمد سهیل شوین از ولایت پکتیاست و از دپارتمنت انگلیسی پانزه ادبیات پانتون کابل فرخ شده است. در زمان طالبان مسئول روزنامه کابل تایمز بود و سپس به عنوان معاون نماینده طالبان در سازمان ملل حضور داشت. پس از سقوط رژیم طالبان، سهیل شوین بیشتر در بخش تبلیغاتی این گروه کار کرده است. محمد زاید احمد زای باشنده ولایت لوگر است. تحصیلاتش را در مدرسه دارالنجات شهر پیشاور فرا گرفته و در زمان طالبان به عنوان دیپلمات افغانستان در سفارت اسلام آباد کار میکرد. ملا محمد فاضل آخوند یکی از پرنفوذترین عضو هیئت مذاکره کننده دفتر قطر طالبان به شمار می رود که باشنده ولسوالی چورچینوی اروزگان است و در رژیم طالبان به عنوان لوی درستیز ایفای وظیفه می کرد. او پس از سقوط طالبان از سوی امریکایی ها دستگیر شد و در سال 2002 میلادی به زندان گوانتانامو انتقال یافت، اما در 2014 میلادی در بدل رهایی بوبرگدال یک نظامی امریکایی از زندان رها شد و به قطر انتقال داده شد. طالبان در اوایل ماه نوامبر تایید کردند که ملا محمد فاضل عضو دفتر سیاسی این گروه در قطر است و ملا خیرالله خیرخواه از ولایت قندار است و از مدرسه اقانی کورختک فارغ شده. در زمان طالبان ولی هرات بود و همچنان به عنوان وزیر داخلی طالبان ایفای وظیفه کرد. او در 2002 میلادی از سوی نیروهای پاکستانی دستگیر و به امریکا سپرده شد. امریکا ملا خیرالله خیرخواه را به زندان گوانتانامو انتقال داد که در آنجا تا 2014 میلادی در بند بود. ملا خیرخواه نیز در تبادله با بوبرگدال نظامی امریکایی با سه طالب دیگر آزاد شد و به قطر رفت. یک منبع طالبان در قطر که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت ملا خیرالله خیرخواه و ملا فاضل آخوند دو تنی هستند که اخیراً از سوی عبت الله آخوندزاده رهبر فعلی گروه طالبان در دفتر قطر گماشته شدند تا در مذاکره با آمریکایی‌ها سهیم باشند، در حالی که متبقی آنها در زمان ملا منصور رهبر پیشین طالبان برای امور سیاسی این دفتر تعیین شده بودند. اکنون سوال اینجاست که این 8 تن که اعضای هیئت مذاکره کننده دفتر سیاسی طالبان در قطرند تا چه حد افراد بانفوذ در گروه طالبانند و صلاحیت تصمیم گیری را دارند؟ وحید مژده که در رژیم طالبان در وزارت خارجه ایفای وظیفه می کرد می گوید با اضافه شدن دو تن در جمع اعضای مذاکره کننده این هیئت از پیش قوی شده است.
تیم مذاکره کننده طالبان مورد اعتماد کامل رهبری طالبان است. البته در گذشته گمان می شد تصمیمایی که در دفتر قطر گرفته می شد شاید نظامی های طالبان به او ارزش قائل نباشند، اما آدم های مثل ملا فاضل و اینا که هم در این نشست هایی که صورت می گیره حضور داشته باشند همو مسئله شخص حل شده.
به گفته منبع طالبان در قطر، شیر محمد عباس استانکزی رهبر مذاکره کننده دفتر قطر در نظر دارد تا پس از آن که مذاکره آنها با آمریکا وارد مرحله نهایی شود، افراد بیشتر این گروه را در این هیئت شامل سازد، اما این منبع نگفت که این افراد کی ها خواهند بود. سمی یوسفزی روزنامه‌نگار و تحلیلگر به این باور است که هیئت مذاکره کننده طالبان صلاحیت اجرایی ندارد و زمین روی احتمال می‌رود تا روند مذاکره این هیئت با نماینده‌های آمریکایی به درازا بکشد.
در شکل که اونا نمایندگی طالبان را 100% هستند و خواهد بود، لیکن مشکلشان نمی‌شدن که اونا خودشان صلاحیتی بسیار خود ندارد. رابط مذاکره کند، بعد مذاکره نتایج مذاکره را به مرکزشان و هیبت الله خان و دیگر شورای نظامی ارسال کنه تا از اوجا برشان پس جوابش بیاید. در این فکر میکنیم که کمی وقت میگیرن.
اخیراً رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست دو روزه ژنو برای افغانستان طرح جدید صلح با طالبان را مطرح کرد و گفت که برای پیشبرد این مذاکره یک هیئت 12 نفری را که از تمامی اقشار جامعه نمایندگی میکند تعیین کرده است. آقای غنی از طالبان خواست تا با حکومت افغانستان داخل مذاکره شود، اما گروه طالبان در پاسخ با نشر یک اعلامیه گفت که طرف مذاکره این گروه آمریکاست نه حکومت افغانستان. نصرالله استانکزی استاد در پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی تیم‌های مذاکره کننده آمریکا، افغانستان و گروه طالبان در قطر را به مقایسه گرفته و میگوید
اما فکر میکنم که تیم مذاکره کننده قطر که اصلش 4 نفر بوده که از سالیان متمادی و طور مستقیم و غیر مستقیم با آمریکایی‌ها و دیگر علاقات بین‌المللی تماس داشتن. و در مورد تیم افغانستان باید ببینیم که تیم بیشتر حکومتی هست و برخی چهره های بسیار ناشناخته هست، اما مربوط به این میشه که حکومت افغانستان به تیم خود چقدر صلاحیت میکن. در مورد تیم آقای خلیلزاد باید ببینیم که خلیلزاد خودش یک تیم تکنیکی داره که طبیعتا نسبت به هر دو طرف با صلاحیت تر از آدرس ایالات متحده آمریکا وزارت خارجه صحبت کرد.
حکومت افغانستان در نشست ژنو گفت که تطبیق همه جانبه یک توافق صلح حداقل 5 سال زمان خواهد برد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از سفر اخیرش به کشورهای منطقه گفت آرزومند است تا بهار پیشرو و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به یک توافق صلح با گروه طالبان برسند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از میان 250 مریض صعب العلاج که سالانه از افغانستان به ترکیه فرستاده می شوند، تداوی 90% موفقانه سپری می شود. اتشه صحی افغانستان در شهر انقره ترکیه برادی آزادی می گوید برخی مریضانی که دیرتر برای تداوی به ترکیه انتقال می شوند، تداویشان به ناکامی می انجامد. دکتران در شفاخانه های ترکیه نیز می گویند برخی افغانها زمانی با آنان مراجعه می کنند که مریضیشان پیشرفته شده است. نصرت پارسا گزارش دارد با این شهر.
شفاخانه آموزشی و تحقیقاتی آتاتورک در شهر انقره ترکیه، جایی که سالانه ده ها مریض افغان به گونه رایگان در آن تداوی می شوند. دکتر محمد عاطف ایرول آکس کیل، متخصص امراض ارتوپیدی، در این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی می گوید در جریان امسال او حداقل 5 شهروند افغانستان را که با مریضی اسکولیوز یا کجی ستون فقرات مبتلا بودند تداوی کرده است. او می گوید بسیاری مریضان مبتلا به اسکولیوز دیر به او مراجعه می کنند و به همین دلیل بیشتر مبتلایان اسکولیوز را تحت عملیات بزرگ جراحی قرار می دهد که برخی این عملیات ها بیشتر از 7 ساعت طول می کشد. هرچند امکان تداوی چنین مریض ها در افغانستان امکان پذیر نیست، اما عاطف می گوید تمام مریضان را که او عملیات کرده صحتیاب شدند. مریضانی که از افغانستان میآیند به خصوص مریضان اسکولیوز بودند که هیچ یک آنان را بدون تداوی نفرستادم و همیشه کوشش نمودم که آنها را تداوی کنم. در بین همین سال 4 یا 5 مریض افغان را مداوا نمودم. مریضانی که از افغانستان به ما مراجعه میکنند به صورت عموم دیر مراجعه میکنند و متاسفانه به زمانش مراجعه نمیکنند. باید بگویم که کمک نمودن برای این قسم انسان ها برای ما بزرگترین افتخار میباشد و وظیفه انسانی ما است. آمنه دختر 15 ساله از ولایت پنشیر افغانستان آخرین مریض محمد عاطف در سال روان میلادی است. این دختر 15 ساله از 7 سال به این سو با مشکل کجی ستون فقرات روبرو است. حمیدالله پدر آمنه در صحبت با رادیو آزادی میگوید بیش از 3 بار برای تداوی به پاکستان رفتند ولی نتیجه نگرفتند. به گفته حمیدالله آمنه 10 روز پیش در شفاخانه آتاتورک عملیات شد و حالا وضعیتش نسبت به گذشته بهتر شده است.
افغانستانم تم پیش دکترها زیاد بردم، دیگه دکترها گفتن نه توان ما بالاست، ما نمیتونیم. باز ما طریق وزارت صحت همه ما آوردمش ترکیه، آوردمش ترکیه در شفاخانه آتاتورک. اینجا پیش این دکترها بسیار بخوب وجه با ما رفتار کردند. نگاه حالش خوب است، شکر الحمدلله، بسیار تغییرات آمده.
بر اساس توافقنامه دولت ترکیه با وزارت صحت عامه افغانستان از 10 سال به این سو سالانه 250 مریض افغان که امکان تداویشان در داخل کشور موجود نباشد در شفاخانه های ترکیه به گونه رایگان تداوی می شوند. بر اساس معلومات اتشه صحی افغانستان در انقره 50 مریض از طریق کنسولگری ترکیه در شهر مزار شریف و بقیه از طریق وزارت صحت عامه در کابل شامل این سهمیه می شوند. به گفته کارگر نوروغلی تعداد مراجعه کنندگان سالانه به بیش از 5000 تن می رسند و اسنادهایشان پس از بررسی توسط یک کمیسیون موظف به وزارت صحت عامه ترکیه فرستاده می شوند.
کمیسیون بررسی میکند در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی نیست و مصرفش بیش از حد بالا هست، کمیسیون فیصله میکند که به ترکیه فرستاده شود. با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است ولی متاسفانه تعداد کانتیژن ما سمیم ما کمتر بوده، از این خاطر سالانه حدود 5-5.5 هزار مریض مراجعه میکند، تقریبا 250ش از طرف حکومت ترکیه پذیرفته میشه.
کارگر همچنان میگوید مریضانی که از طرف دولت ترکیه قبول میشوند به صورت رایگان تداوی می شوند و اما به گفته وی مصارف رفت و برگشت و بود و باش در ترکیه به دوش مریضداران می باشد. به گفته کارگر از این که تداوی در ترکیه تجارتی نیست و تداوی معیاری در این کشور وجود دارد، بیشتر مریضان صحت یاب می شوند. اتشه صحی می افزاید مریضانی که از طرف ترکیه پذیرفته می شوند بیشترشان کودکان و بیماران مبتلا به امراض قلبی و سرطان می باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی تای روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.